استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. سید سمی عباس هستم و تا پایان این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که مشاور امنیتی ملی افغانستان با همتایان خود از امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی ملاقات میکند. نظر تحلیلگران در مورد این ملاقات چیست و مطالب دیگر؟ برنامه هفته وار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات ارشد امنیتی افغانستان، امریکا و امارات عربی متحد امروز در ابوظبی گرد هم می آیند. مقامات زابل می گویند که هجوم مخالفین برای تصرف ولسوالی اتغر عقب زده شد و در نتیجه 10 نفر از مهاجمان به شمول نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند. شمار کشته شدگان آتش سوزی جنگل در شرق آتن پایتخت یونان به 50 نفر رسیده است و روسیه پیشنهاد کرده که نیروهای ایران در سوریه 100 کیلومتر از سرحدات اسرائیل دور بمانند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز با همتایان خود از امریکا، عربستان سعودی و امارات عربی متحد ملاقات می کند. این گردهمایی 4 جانبه به میزبانی امارات در شهر ابوظبی دایر می شود. قادرشاه، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، درباره این نشست به رادیو آزادی امروز چنین گفت: این نشست یکگام دیگر در راستای اجماع منطقه‌ای و جهانی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان می باشد و پیشرفت‌های آشکاری خواهد داشت. قادرشاه افزود که در نشست امروز یک پلان عمل مشترک تهیه خواهد شد که روی تلاش‌های صلح در افغانستان و مبارزه در برابر دهشت افغانی تمرکز خواهد داشت. مقامات زابل می گویند که هجوم مخالفین برای تصرف ولسوالی اتغر عقب زده شد و در نتیجه 10 نفر از مهاجمان به شمول نظامیان پاکستانی کشته و زخمی شدند. گلسلام سیال، سخنگوی والی زابل، می گوید که در این درگیری که شب گذشته در ولسوالی اتغر رخ داده است، به نیروهای دولتی نیز تلفات وارد شده است. 28 نفر آنها به شمول نظامیان پاکستانی در این جنگ کشته شدند. همچنین 23 نفر دیگر آنها زخمی شدند. ولی متاسفانه در جنگ شب گذشته در ولسوالی اتغر 4 نفر ما شهید و 7 نفر دیگر زخمی شدند. آقای سیال می گوید که شورشیان قصد داشتند ولسوالی اتغر را تصرف کنند ولی موفق نشدند. شورشیان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر مقامات محلی هلمند میگویند در عملیات نیروهای مشترک افغان در 3 ولسوالی این ولایت 15 نفر از شورشیان کشته و زخمی شدند. عمر ازواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که در این عملیات در ولسوالی های نادعلی، گرمسیر و گرشک برخی ساحات از تهدید شورشیان خارج ساخته شدند و عملیات ادامه دارد.
تقریبا روز گذشته عملیات های در 3 استقامت ولسوالی گرشک، ولسوالی ندلی و همچنان ولسوالی گرمسیل آغاز شده که در جریان عملیات مخالفین مسلح دولت تلفاتشون تقریبا 15 نفر می رسند.
آقای زباک می افزاید که در این عملیات 4 نفر از نیروهای دولتی زخمی و 1 نفر هم کشته شده است. شورشان طالب هنوز درباره چیزی نگفتند. شمار کشته شدگان آتش سوزی جنگل در شرق آتن پایتخت یونان به 50 نفر رسیده است. مقامات محلی می گویند که اجساد 26 نفر دیگر را نو دریافت کردند. قبلا کشته شدن 24 نفر تایید شده بود. کارمندان اطفائیه گفتند که شمار زخمیان به بیش از 100 نفر می رسد که وضعیت برخی آنها وخیم است و شاید تعداد کشته شدگان افزایش یابد. این آتش سوزی در نزدیکی آتن در 10 سال گذشته بی سابقه می باشد. گرمی هوا تا 40 درجه سانتیگراد و بادها دامنه آتش سوزی را که در نتیجه شدت گرمی در جنگل آغاز شده گسترش داده است. بسیاری مردم به خاطر رخصتی های تابستانی در این منطقه بودند. روسیه پیشنهاد کرده است که در یک بخش از توافق با اسرائیل و آمریکا نیروهای ایران و در سوریه 100 کیلومتر از سرحدات اسرائیل دور بمانند. این پیشنهاد برای تضمین امنیت اسرائیل صورت گرفته است. تلویزیون اسرائیل و رسانه‌های غربی از قول مقامات اسرائیلی گزارش دادند که یک هیئت روسی به رهبری وزیر خارجه این کشور این پیشنهاد را هنگام گردهمایی دیروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو چون گذشته در این گردهمایی هم یک بار دیگر خواستار شده که همه نیروهای ایرانی و متحدین آنها در نهایت باید از ایران خارج شوند. او همچنین اصرار ورزیده است که همه راکت‌های دوربرد و تجهیزات دافع هوای ایران باید از سوریه خارج ساخته شود. ولی رسانه‌های اسرائیلی نگفتند که صدر اعظم نتانیاهو پیشنهاد روسیه را رد کرده باشد. و تصاویر ماهواره نشان می‌دهد که کره شمالی تخریب تأسیسات کلیدی را که از آن برای تولید انجن‌های راکت‌های بالستیک استفاده می‌شود آغاز کرده است. یک نهاد تحقیقاتی در آمریکا دیروز گفت این اقدام پیونگ‌یانگ گام به سوی عملی‌سازی توافق است که بین کره شمالی و واشنگتن صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات اوایل ماه گذشته با کیم جون اون رهبر کره شمالی در سنگاپور گفت که کیم با وی وعده داده است که یک ساحه آزمایش ماشین‌های راکت‌ها را از بین می‌برد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمده‌اند. نشست چهار جانبه میان افغانستان، امریکا، امارات متحده عرب و عربستان سعودی در شهر ابوظبی برگزار می شود. سخنگوی شورای امنیت ملی می گوید
مجلس چهار جانبه هیئت های اروپایی در رابطه با صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری های منطقوی خود بود.
تحلیلگران این اقدام را برای صلح افغانستان تا چه حد مؤثر می دادند. یک تن از آنها گفت
این نشست صرف به خاطر عزی است که تا فشارهای را بالای پاکستان اضافه کنه تا پاکستان مجبور شود طالبان را بر روی میز مذاکره بشانه.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. پاکستان یک روز قبل از انتخابات پارلمانی. روزنامه های امروز کابل به چی موضوعات تمرکز دارند؟ پیام های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که برگزاری نشست چهار جانبه در امارات متحده عربی میتواند با پروسه صلح این کشور کمک کند. قادر شاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت مشاوران امنیت ملی افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این نشست درباره پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم بحث خواهند کرد. شماری از کارشناسان سیاسی نیز برای برگزاری نشست خوشبینند و برای تامین صلح در افغانستان همچنین تلاش‌ها را سودمند می‌دانند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نشست مشاوران امنیتی ملی چهار کشور در امارات متحده عربی را برای تأمین صلح در افغانستان مهم می‌داند و ابراز امیدواری می‌کند که نتایج مثبت در پی داشته باشد. قادرشاه، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، میگوید که اشتراک مشاوران امنیت ملی افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ابوظبی میتواند نقش مهمی را در پروسه صلح این کشور ایفا کند. قادرشاه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در رأس یک هیئت برای اشتراک در این نشست در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به سر می‌برد.
مجلس چهار جانبه هیئت‌های عالی رتبه افغانستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا در رابطه با صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقوی خود بود. توقع می رود تا روی پلان عمل مشترک در مورد پروسه صلح، مبارزه با تروریسم و همکاری های امنیتی با موافقت برسد.
نشست یک روزه ابوظبی امروز برگزار می شود. در ماه مارچ سال گذشته نشست مشابه در ایالات متحده آمریکا نیز راه اندازی شده بود. شورای عالی صلح افغانستان در اوایل هفته جاری از برگزاری نشست ابوظبی ابراز خوشبینی کرد و آن را برای موفقیت پروسه صلح امیدوار کننده خواند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که توقع می رود در نشست ابوظبی پلان عمل میان افغانستان، آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز تکمیل گردد. بر اساس این پلان عمل، تعهداتی که میان این چهار کشور در رابطه با پروسه صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم صورت می گیرد، باید تعقیب و عملی گردد. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی می گویند که در شرایط کنونی واشنگتن و ریاض می توانند افغانستان را در پروسه صلح همکاری کنند. خالد سادات یکی از این کارشناسان
من نظر در افغانستان در متحده عربی امارات و در عربستان
وی می گوید به نظر من نشست چهار جانبه عربستان سعودی، افغانستان، امریکا و امارات ارزش حیاتی برای افغان ها دارد. به این معنا که این سه کشور می توانند بر همسایه افغانستان که در قضایا بسیار دخیل است فشار وارد کنند. آقای سادات می گوید که عربستان سعودی، امریکا و امارات متحده عربی در کنار فشار آوردن بر پاکستان می توانند زمینه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را نیز فراهم سازند. اما به گفته وی این پروسه مغلق و زمانگیر خواهد بود.
گزارشی بود در مورد ملاقات مشاورین امنیت ملی افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب در رابطه با صلح افغانستان. گلپاچا مجیدی، یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولی جرگه، می گوید که این نشست با پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد. وی می گوید که بر علاوه امریکا، عربستان سعودی و امارات متحد هم بر پاکستان و طالبان نفوذ دارند و می توانند در زمینه آغاز گفتگوهای صلح نقش مهم بازی کنند. نسیم شفق با آقای مجیدی صحبت کرده و در نخست از وی در مورد اهمیت این نشست پرسیده است.
چیزی که بسیار امیدوار کننده است در این کنفرانس برای مردم افغانستان است که کشورهای در این نشست حضور دارند، مثل امریکا و عربستان و کشور امارات جمع افغانستان، که این نشست صرف به خاطر ازی است که تا فشارهای را بالای پاکستان اضافه کنه تا پاکستان مجبور شود طالبان را در بر روی میز مذاکره بشانه و به یک اوربند اقلا در اید پیشرو یا یک اوربند دائمی متعقن بسازه و خواستای زیادی که داره طالبان از وا صرف نظر شود برای
پاکستان. ببخشید مجیدی صاحب، پاکستان به فشارها تن خواهد داد؟ چون قبلا نیز پاکستان در برخی موارد زیر فشار قرار گرفته.
وقتی که امید ما زیاد به این بود، به این ماناست که این کشورها کشورهایی است که پاکستان هم کمک مالی زیاد میکنن و هم میتونن از نگاه سیاسی و نظامی مثل امریکا فشارهای را بیارن. و چیزی که بسیار مهم است نظر به نشستهای گذشته است که فعلا پاکستان در یک حالت نیست که یک سال قبل بوده، به این معنا که فعلا جامعه جهانی به خصوص امریکا، شورای امنیت ملل متحد و سیاست فعال جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه پاکستان در یک حالتی است که باید بعضی مسائل بقبولانه و تن بده به این چیزا.
شما هم شاهد هستین که برخی از کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی و حتی امارات متحده عربی در اواخر توجه خود را به افغانستان بیشتر کرده یا در قضای افغانستان بیشتر میخواهند نقش داشته باشه. به نظر شما علت از این چی است؟ دیپلماسی افغانستان یا موارد دیگه است؟
واضح است که چیزی که بسیار مهم است در آدرس عربستان که امروز عربستان علاقمندی گرفته و کنفرانسی که در مکه برگزار شد و یک دستاورد بسیار بزرگی داشتیم که در اوج جنگ ناروا دانسته بودند، این یک دستاورد بسیار بزرگی بود و علت از واضح است تغییر سیاست افغانستان در قبال ایران است، چیزی که کشور عربستان قبلا بسیار رویش پافشاری میکرد که امروز این سیاست تغییر کرده و کشور عربستان با تغییر این سیاست گام برداشته در مسئله سال افغانستان. کشور امارات هم با ایران مشکل داره.
گلپاچا مجیدی عضو کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگه بود که گفت نشست مقامات امنیتی افغانستان، امریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عرب که امروز در ابوظبی برگزار می شود به پروسه صلح افغانستان کمک خواهد کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
برنامه آموزشی با هدف کنترل بیولوژیکی و میخانیکی حشرات در خصوص برخی فعالیت‌های زراعتی از سوی وزارت زراعت و مالداری ولایت خوست در آن ولایت آغاز گردید. انجینر سمیع الله نصرت، رئیس زراعت خوست، امروز در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود گفت که در این برنامه آموزشی روی کنترل بهتر حشرات، شناسایی راه‌های میخانیکی و بیولوژیکی، دریافت راه‌های تلک‌سازی، کنترل امراض و آفات‌های نباتی و چگونگی ساخت ادویه کیمیایی بحث می‌شود. آقای نصرت افزود که بیماری‌ها و آفات‌های نباتی در ولایت خوست چالش بزرگی در برابر فعالیت‌های زراعتی می باشد. با گفته وی، با راه اندازی این برنامه حاصلات دیاقین و باغداران بهتر شده و تاثیر مثبت بالای اقتصادان ها نیز خواهد داشت. وی از شرکت کنندگان این برنامه آموزشی خواست که تجارب و آموخته هایشان را با دیگران شریک سازند و تا سطح امراض و آفات‌های نباتی در محل کاهش یابد. مسئولان اتاق تجارت صنایع افغانستان از باز شدن بنادر تجارتی آقینه، حیرتان و شرخان بندر در ولایات شمالی افغانستان استقبال کرد. سیام‌الدین پسرلای، سخنگوی این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت که این بنادر پس از 20 روز مسدود بودن اخیراً دوباره باز شده است. وی گفت که با مسدود شدن بنادر تجار افغان در چند روز گذشته زیان‌های زیاد را متقبل شدند. مظاهره کننده ها بندر آقینه میان افغانستان و ترکمنستان و شماری از راه‌های دیگر در ولایت‌های فاریاب، سرپل و جرجان را پس از بازداشت نظام‌الدین قیصری، سرپرست قوماندانی امنی قیصر، از سوی حکومت مسدود کردند. و این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 2250 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1850 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2700 افغانی، یک قطعه روغن 16 لیتره 1120 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول با 55 افغانی و یک لیتر دیزل با 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 72 افغانی 20 پول، یک یورو 84 افغانی، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی 15 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری هم در مورد افغانستان داریم، اما قبل از آن که به نشر آنها بپردازیم به یک مطلب جهانی مهم می‌رویم. قرار است پاکستان فردا شاهد انتخابات پارلمانی باشد. ماه پیش مبارزات انتخاباتی برخی از نامزدان در این کشور هدف حمله قرار گرفت و مرگبارترین این حملات در ایالت بلوچستان رخ داد که در آن 149 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. در آستانه برگزاری این انتخابات، نهادهای حقوق بشر نگرانی هایشان را در مورد شفافیت این انتخابات ابراز کردند. فرشته نگاه که همین موضوع را دنبال کرده در استودیوست. فرشته جان، شما نظر به معلوماتی که جمع کردین، تعداد نامزدایی که در انتخابات پارلمانی پاکستان اشتراک کردن به چند نفر میرسند؟
سید سمی عباس، نخست سلام به شما و به تمام شنونده های رادیو آزادی. در انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است فردا چهارشنبه 25 مای جولای برگزار شود، بیش از 12,000 نامزد اشتراک کردند که برای 272 کرسی در پارلمان مرکزی و 577 کرسی در 4 پارلمان ایالتی اینا نامزد می باشند. بر اساس قانون پاکستان، کرسی های جداگانه برای نامزدان زن و نامزدان غیر مسلمان که 4% نفوذ آن کشور تشکیل میده در نظر گرفته شده. 85,307 مرکز رایدی در سراسر پاکستان برای رای دادن فردا باز خواهد بود.
خب، این نامزدها برای پارلمان پاکستان مربوط به کدام احزاب سیاسی میشن؟
سه حزب که در انتخابات پارلمانی امسال نسبت به احزاب دیگر بیشتر مطرحند عبارت از مسلم لیگ نون به رهبری شهباز شریف، تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان و حزب مردم یا پیپلز پارتی که بار از سوی بلاول بوتو فرزند بی‌نظیر بوتو ای رهبری میشه. ای سه حزب بیشتر از احزاب دیگر پیشتاز هستند. برخی از نماینده های احزاب تنرو اسلامی نیز در انتخابات فردای پاکستان شرکت می کنند. با آنکه فعالیت برخی از احزاب ممنوع اعلان شده، اما آنها این بار با تغییر نام روی صحنه آمدند. هر حزبی که اکثریت کرسی ها را در پارلمان مرکزی برنده شود، صدر اعظم نیز از همان حزب انتخاب خواهد شد. و در پارلمان های ایالتی نیز هر حزبی که بیشترین کرسی را از آن خود کند، حکومت ایالتی را در آن ایالت به پیش خواهد برد. حزب مسلم لیگ نون که در 2013 میلادی برنده انتخابات شد و در نتیجه نواز شریف صدر اعظم در آن وقت تعیین شد، اما پس از اینکه نواز شریف در 2014 سوی اصرار محکمه به اتهام فساد و پولشویی سلب صلاحیت شد، محبوبیت حزب کاهش یافته و بر اساس گزارش ها روابطش با اردوی پاکستان نیز خوب نیست. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان از انتخابات پیشین تا کنون بیشترین کرسی های ایالتی خیبر پشتونخوا را داره و بر اساس گزارش ها به خاطر داشتن روابط نزدیک با اردوی پاکستان چانس بیشتر برای برنده شدن در انتخابات پارلمان مرکزی را داره. و حزب مردم یا پیپلز پارتی که در 2008 میلادی یک سال پس از کشته شدن بی‌نظیر بوتو به قدرت رسید، اما در انتخابات 2013 نتانست که برنده شود.
خب در باره از انتخابات بعضی از نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی نگرانی دارن که در این شفافیت نخواهد بود. خب این نگرانی این از کجا سرچشمه میگیره؟
پس از عملیات که مبارزات انتخاباتی را در پاکستان هدف قرار دادن، کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان از اردوی این کشور تقاضا کرد تا امنیت انتخابات پارلمانی را تامین کنه. 350,000 سرباز اردوی پاکستان قرار است فردا در سراسر کشورشان برای تامین امنیت مراکز رایدهی گماشته شوند. همچنان 60 ناظر بین المللی برای نظارت از روند انتخابات در 60 مرکز بزرگ رایدهی حضور خواهند یافت. مایکل کوگلمن، پژوهشگر ارشد مسائل جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون، گفته که گماشتن 350,000 سرباز اردو در مراکز رایدی واضح می سازد که انتخابات در سایه نظامیان برگزار می شود و شفافیت از او زیر سوال خواهد رفت.
تشکر. شنوندگان گرامی، فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که فردا قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان برگزار شود و مشکلاتی که در راه این انتخابات وجود دارد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان روی موضوعات و ابعاد متفاوت وضعیت افغانستان تبصره نمودند. روزنامه ماندگار در سرمقاله اش نوشته که در این روزها بار دیگر صدای مذاکره با طالبان بلند شده است، دیدارهای آمریکایی ها با طالبان ادامه دارد و نیز قرار است که روز عید اضحا هم یک بار دیگر آتش بس اعلان شود و طالبان بار دیگر به شهرها بریزند. در صورتی که این همه منجر به صلح شود، امر است درست، اما متاسفانه نگرانی ها بیش از امیدواری ها جوانه زده است. سرمقاله نویس نوشته که تصویر ذهنی ناامیدی از آمدن صلح در حال به عنوان یک حالت عمومی قابل مشاهده است که نشست‌ها برای صلح در افغانستان در هر کجایی که اتفاق افتاده است نتیجه‌ای در پی نداشته است و بلکه سبب تشجیع بیشتر طالبان شده است. با وار نویسنده، پایان دادن به جنگ در افغانستان کاری نیست که بتوان به زودی و در جریان چند جلسه به آن تحقق بخشید، زیرا روند صلح افغانستان مسئله پیچیده است و ممکن آمریکا یا هر کشوری با دولت افغانستان بتوانند که طالبان را وارد پروسه صلح سازند، اما جنگ همچنان در این کشور ادامه می‌یابد. روزنامه دنیا در سرمقاله اش نوشته که غنی راه جز تسلیم شدن در مقابل اراده عمومی مردم ندارد. روزنامه نوشته که دوستم با دنبال بیش از یک سال تبعید در ترکیه به افغانستان برگشت، بازگشتی که به باور کارشناسان هرگز مطلوب ارگ و حلقات خارجی حامی رئیس جمهوری نبود. سرمقاله نویس نگاشته است که این بار اما دوستم با قدرت مردمش وارد عرصه سیاست و قدرت می شود. 20 روز تظاهرات گسترده در بیش از 11 ولایت افغانستان نیمی از افغانستان را فلج کرده بود. در اخیر سرمقاله گفته شده که آنچه که مسلم است، ارگ در مقابل خیزش اعتراضی مردم راه جز تسلیم شدن را نداشت. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که در مهار بحران در افغانستان همه مسئولیت دارند. روزنامه نوشته که بحران امنیتی و سیاسی در افغانستان همه مردم را نگران ساخته است. حملات حراس افغانانه با گذشت هر روز گسترش می‌یابد و ابعاد تازه به خود می‌گیرد. روزنامه از قول برخی از آگاهان نگاشته که طالبان با حمله بالای نیروهای نظامی آنان را به قتل می‌رسانند و تجهیزات نظامی را تاراج و نیروهایشان را تقویت می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. مسئولین حکومت محلی ولایت پروان گفتند که در جریان سال جاری بیش از 300 پروژه انکشافی را در روستاهای این ولایت به منظور رسیدگی به مشکلات مردم در محلات اجرا کردند. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات مردم در محلات ده ها پروژه انکشافی را در سال جاری به انجام رساندند. مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات پروان مدعی‌اند که در سال جاری بیشتر از 157 میلیون افغانی را در پروژه های حفظ مراقبت جاده های روستاها و پاکاری کانال های آبیاری در محلات این ولایت به مصرف رساندند. احمد جان حکمت‌جو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پروگرامی به نام حفظ مراقبت ما داشتیم که در این پروگرام هم در پنج ولسوالی 350 پروژه تحت کار بود. بودجه 657 میلیون افغانی بوده و این 350 پروژه که عبارت از پروژه های پاکسازی کانالا بود و پاکسازی کاریزا بود و ترمیم باید سرکا بود که اینا کلگی تکمیل شده. 350 پروژه مکمل تکمیل شده.
در این حال شماری از باشندگان ولایت پروان از تطبیق پروژه ها از سوی ریاست انکشاف دهات این ولایت خوشبین به نظر می رسند. آنان می گویند باید مسئولین در ولایت پروان به خاطر رفع نیازمندی های آنان از ناحیه انکشاف گام های بیشتری را بردارند.
عمر است از ولایت پروان ولسوالی بایرام قریه قلان داخل تقریبا همی پلچک چیزای ذخیره یا کانکریت های سرکا خاما جوچه بر او دقانین چای آب پاک دیگه خدمت های زیاد کده.
اسم ما رامش است. وقتی که پول آمده بر ما کار کدین ها کار کدین. ما در قریه خوشهران بالا زندگی میکنیم، برق نداشتیم، برق ما هم روی کار تابل نشده، خو مقصد جور میشه سرک ما هم او نداشتیم. او ما در پشت خانه ما آمده در میکل قریه او ما آمده.
در حال ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت پروان از تطبیق برخی از پروژه ها در روستاهای این ولایت به هزینه بیش از 157 میلیون افغانی خبر می‌دهند که پیش از این همواره باشندگان ولایت پروان از تطبیق نامنظم پروژه های انکشافی در محلاتشان لب به شکایت گشوده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
این کار گذاشتن کار ساختمانی پروژه برق آبی ولسوالی چرخ مایه تأسف و تأثیر اهالی آن را فراهم و قصه صبر شان را لبریز ساخته و روی هم بخبری و سلنگاری وزارت انرژی و آب و برق و مسئولین امور را بر ملا و نشان می‌دهد. قرار است مدت بیش از 3 ماه می‌شود که کار ساختمانی پروژه برق ولسوال چرخ لوگر خلاف قانون متوقف گردیده، قراردادی و انجینران آن فرار نموده و حتی کارگران آن نسبت عدم روزمزدشان نیز شکایت دارند. اهالی ولسوال چرخ این عمل ناجایز قراردادی و انجینران پروژه برق را محکوم نموده و از مقام وزارت انرژی آب و برق می‌خواهند تا هر چه عاجل قراردادی و انجینران برق را احضار تا به کار باقی مانده برق آغاز و در مورد اقدام جدی نمایند. الحاج محمد ظاهر صدیقی، چرخی، نماینده اهالی ولسوال چرخ.
پیام شما نظر شماست.